خوبم این من کم سال دیده اون علم کنم.
دوی آبان 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع بودیم آیه 22. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر. بسم الله گفتیم یا نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه شریفه آیه است که در این آیه و ما بعد این آیه، یعنی آیات بعدی، براهین ذات اقدس اله اقامه می کند بر توحید، برهان بر توحید اقامه می کند. خب یکی از این براهین تو این آیه شریف است. ملاحظه بفرمایید، پس محتوای آیه یه استدلال بر توحید. می فرماید قل، خطاب به رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید قل، پیامبر ما بگو، قل ادعوا الذین زعمتم، بگو، بخوانید. خطاب به کیه؟ خطاب به مشرکینه که قائل به شرکند و ربوبیت غیر خدا. میگه به این مشرکین بگو، ادعو، بخوانید، الذین زعمتم، بخوانید اون کسانی را که شما گمان میکنید اینا ربند، اینا الهه هستند، اینا معبود هستند، اینایی که فکر می کنید خدا هستند، ادعو، بخوانیدشون، بخوانید اینا را، من دون الله، اینایی که شما می کنید اله، فکر می کنید و گمان می کنید و تصور باطلی دارید که اینا الهه و معبود و ربن غیر از خدا، بخوانید این الهه ها را، این بت ها را، این رب هایی را که شما فکر می کنید، بخوانید اینا را. خب خاصیت رب، خاصیت خدا، خاصیت الهه این است که شما هر وقت هیچ راهی به جایی ندارید، شما خدای را می خوانید و خدا دعوت شما را اجابت می کند و شما را چی؟ از اون مشکله، از اون سختی، از اون ناراحتی نجات می داد. چرا؟ چون خدا قدرت قاهره بر عالم هستی است. میگه خب ما این خدا را داریم، شمایی که غیر این خدا را می پرستید، خب شما این اله و معبود خودتون را بخوانید، ببینیم آیا شما را اجابت می کند یا نه. یعنی احتجاج می کند تو همین قسمت آیه بر بطلان الوهیت و ربوبیت بت‌ها و الهه های اینا، به این که اینا قدرت بر استجابت دعا ندارند. پس وقتی قدرت بر استجابت دعا ندارند، بنابراین اینا رب و الهه و معبود نیستن. خب یعنی در واقع میگه آیا اینا میتونن شما را، دعای شما را مستجاب کنند؟ آنچرا که شما ازشون درخواست دارید آیا میتونن به شما بدهند؟ اگه میتونن بدن و درخواست شما را اجابت کنن، بله بپرستیدشون. اما اگه هیچ کاری ازشون نمیاد، خب به چه دلیل شما اینا را میپرستید؟ الهه و معبود میبایست قدرت چه داشته باشد؟ قدرت استجابت دعای مربوب خودش را، عابد خودش را. او کسی که او را پرستش میکند باید قدرت اجابت دعای او را داشته باشد. آیا اینا به صورت سوال، میگه سوال نه، میگه بخوانید باید اونا شما را اجابت کنند. میتونن بکنن؟ نه. پس الهه و معبود نیستند، پس رب نیستند. خب لنگه دوم، یعنی برهان بعدی، میگه لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. میگه اینا لا یملکون، کی؟ این شرکایی، این بت‌هایی، این معبودهایی که شما گمان میکنید اینا الهه و ربند، اینا مالک مثقال ذره، یعنی به اندازه یک ذره از این دنیای پهناور مخلوقات، اینا مالک یک ذره نیستن. خب تو آسمان ها مالک یه ذره نیستند، ولا فی الارض، تو زمین هم مالک یه ذره نیستند. وقتی نه تو زمین نه تو آسمان مالک ذره ای اینا نیستند، درست شد؟ خب اون وقت، وقتی که مالک ذره نیستند، چجوری میخوان حوائج شما را برآورده کنند؟ ببینید، یکی میاد پیش شما میگه آقا خانم میتونین این مبلغ به من قرض بدید؟ شما در چه شرایطی میتونید بهش بدید؟ داشته باش. اگه نداری چی رو میخوایی بهش بدی؟ درسته؟ حالا من و شما که در خانه خدا میریم، ما چیزی رو نداریم و از خدایی که دارای اون چیز هست استدعا میکنیم که اون خدا که غنی علل اطلاق است، مالک علل اطلاق است، اون خدا به ما چیزی رو که نداریم بدهد. اگر خدا مالک اون چیز نباشد، میتوند بده؟ نه. این برهانه. ببینید، میگه اگر اینا مالک بودن به همون مقدار مالکیتشون میتوانستن دعای بندگان خودشون، پرستش کنندگان خودشون را اجابت کنن. او که میاد به شما میگه آقا من 100 میلیون قرض میخوام، شما میگید چی؟ شما میگید ببخشید من 100 تومن ندارم اما 10 تومن دارم، اینی که دارم بد میدم، درسته؟ خب میگن اگه اینا مالک بودن، حداقل به همون اندازه مالکیت خودشون میتوانستن دعای اونایی را که اینا رو میپرستن استجابت کنن، درست شد؟ ولی چون اینا مالک هیچ چیز نیستن، به اندازه مثقال ذره ای، به اندازه یه ذره، یه ذره را گفتن دیدید وقتی غبار باشد تو هوا شما ممکنه یه ذره هایی رو ببینید، به اندازه یه ذره ای رو نه تو آسمان ها نه تو زمین مالک نیستن. خب وقتی که مالک نیستن، لذا نمیتوانند حوائج و نیازهای اون عابد خودشون و بفرمایید که کسی که قائل به ربوبیت و الوهیت ایناس رو برآورده کنن. چرا؟ چون خودشون ندارن که به دیگری بدند. پس وقتی ندارن که به دیگری بدن، میفرماید در واقع لا یملکون، مالک نیستن که بخوان اجابت کنن. اگه خودشون داشتند، به اون عبادت کنندگانشون از داشته های خودشون میدادن، ولی وقتی هیچی رو مالک نیستن، خب چی بدن؟ نمیتوانند هیچی بدن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ربوبیت و الوهیت تمام نمیشد مگر به مالک بودن رب و الهه. اون معبود باید مالک باشه. چرا؟ تا بتواند از اون داشته های خودش حاجت های پرستش کنندگانش را برآورده کند، دعاهای اونا را از داشته هاش اجابت کنه و اون داشته های خودش را به بندگانش بدهد. الان پدر یه خانواده بچه هاش زنش ازش درخواست هایی دارن. خیلی خوب، خب این درخواست ها را این باید چه کند؟ اجابت کنه. خب ولی میتوند؟ اگه داشته باشد میتواند درخواست های زن و بچه شا اجابت کنه. اگه
انسانه،
حتی این فرق نمی کنه. خب وقتی که پدر خانواده ندارد، از کجا بیارد؟ پس نمیتواند خواهش و درخواست زن و بچه شا اجابت کنه. بله، در اون اندازه ای که دارد میتواند چه کند؟ اجابت کند. یعنی اجابت منوط به مالکیت. اگه داشته باشی میتونی اجابت کنی. لذا اینجا میگه خدا اینا سر این که نمیتوانند اجابت کنند، دعاهای پرستش کنندگان خودشون را، این است که اینا چیزی ندارن. از کجا میخوان بدن؟ شما نرا میخوان بدوشید؟ وقتی نره ندارد، خب نر شیر ندارد، چیزشو میخوان بدوشید؟ اینا هم ندارن، از کجا بیارن بدن؟ ندارن دیگه. توجه میکنی؟ لذا معبود باید مالکیت داشته باشد تا از داشته های خودش به آدمی انعام کند و در مقابل این انعامش استحقاق عبادت و شکر نعمت پیدا کند و به خاطر همین استحقاق مخلوق و آدمی اون را عبادت کند تا ادای شکرش را کرده باشد. اما وقتی معبود مالک کوچکترین شیء نیست، این اصلا نمیتواند معبود باشد، نه رب باشد، نمیتواند دعای چی؟ نمیتواند دعای پرستش کنندگان خودش را به اجابت برساند. لذا این برهان و استدلال. خب مرتبه اول میگه اینا مالک نیستن. خب ممکنه کسی بگه بله مالک نیستن، ولی شریک الملکن یا شریک الملکن، درست شد؟ یعنی خودشون چیزی را ندارن ولی بازاد با خدا شریکن. خب یعنی الان آقای مهدوی، میگم آقای مهدوی شما یه زمین به من بدید، خوام برم بسازم بشینم توش. آقای مهدوی میگن من خودم یه زمین ندارم که به تو بدم، ولی یه زمین دارم که مثلا با اخویام شریکم. به اخویام میگم اگه اخویام موافقت کردن من اون زمین رو میدم به تو. اگر به نحو شرکتم باشد بازم یه بعد توافق شریک قابل چی؟ قابل دادنه. درسته؟ خانمی فرض کنید الان شوهرش براش طلایی خریده است، الان میخواد این طلا رو بدهد برای آوارگان لبنانی، برای مردم فلسطین، میخواد کمک کند به اینا. خب شوهرش براش خریده، لذا وقتی میخواد بدهد از شوهرش چه میگیرد؟ اجازه میگیرد. من میخوام این کارو بکنم، شما اجازه میدید چون شما برای من خریده بودید. اگه شوهرش اجازه داد میداد. پس یعنی در شراکت هم باز اگه کسی شریک باشد میتوند یه کاری بکنه. لذا میگه و ما لهم، نیست برای این معبودهای دروغین و الاغ.
الان یه ملکی خانم کرده باشد اجازه گفت میخواد
دادن؟ نه نمیخواد. و ما لهم، نیست، مایه نافی است، نیست برای چی؟ و ما لهم، نیست برای این معبودهای دروغین، برای این شرکا که اینا رب میدانن اینا را، فی حما یعنی تو آسمان ها و زمین، در آسمان ها و زمین برای این شرکایی که اینا خیال میکنن شریک خدان و برای این بت ها و برای این معبودهای دروغین، من شرک، هیچ گونه مشارکتی با خدا ندارن، هیچ گونه شرکتی با خدا ندارن. یعنی میگد مشرکین، خب مشرکین که جهان هستی را ملک مشترک بین خدا و بت‌ها می‌دانند، میگه نه، اینا نه کلش مالشونه، نه چیزیش مالشونه، نه در مابقی چه دارن؟ شرکت دارن. هیچ شرکتی وجود ندارد. درست شد؟ به خاطر اینکه اگر شرکت هم داشتند اون وقت با گرفتن رضایت شریک می توانستن بدن، ولی الان ما لهم فیه ما من شرکن، شراکتی هم ندارن تو آسمان ها و زمین، در هیچ چیز اینا با خدا شریک نیستن. تمام هستی لله ما فی السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض، بله لله خزائن السماوات و الارض، همه چی ملک خداست. اینا هیچی را شرکت هم ندارن، نه چیزی مال خودشون است به تنهایی به اندازه یه ذره، نه در چیزی با خدا به اندازه یه ذره شریکن. یعنی یه ذره ای باشد 99.9% مال خدا باشد و چی؟ 0.1% مال اینا باشد، نیست، در هیچ چیز با خدا شرکت ندارد. خب چه جوری میخوان بدن وقتی حتی در ذره ای با خدا شرکت ندارد؟ اینم برهان بعدی که نمیتوانند دعوت کنندگان و دعا کنندگان خودشونو اجابت کنن، اینه مالک چیزی نیستن به نحو ملکیت مطلقه، مالک چیزی هم نیستن به نحو ملکیت اشاعه، به نحو مشاع و شرکت مالک نیستن. خب میموند یه جور دیگه. چه جوری آقای امیر آقا؟ الان فرض کنید این امیر آقای ما میخواد رئیس جمهور بشد مثلا، نتیجه ما به امیر آقا میگم امیر آقا ما از تو چه میکنی؟ حمایت میکنی. در عوض حمایتی که ما از تو میکنیم، درسته؟ همین جوره دیگه، وقتی که تو رفتی و رئیس جمهور شدی باید او خواهش و درخواست هایی که ما از تو داریم اجابت کنی. اینم میشد یا نه؟ اینم متداوله دیگه. بله. خب یعنی الان تو دنیای امروز هر کسی که میرد حامی دیگری میشد، خب برا بعدشه، حمایت میکنه که بعد به واسطه این که از اون شخص حمایت کرده است یه منافعی از او بهش چی بشه؟ برسد. این چیه؟ این قانون حمایت هست. قانون حمایت اینه. توجه کردی؟ این که قانون حمایت هست میگه و ما له منهم من ظهیرن. ضمیر له برمیگردد به خدا، میگه برای خدا نیست از طرف این بت‌ها شریکان، من ظهیر یعنی پشتیبان و معاون خدا و کمک رسان خدا نیستن. چون کمک رسان بعد میتواند چه کند؟ درخواستی بکند. یعنی من میگم آقای امیر آقا من کمک کردم تو این کار را انجام دادی، این سمت رو گرفتی، این پست رو گرفتی، خیلی خوب، پس من از تو حمایت کردم، حالا تو برای من این کار را انجام بده. این معمول دیگه، متداوله. از قدیم گفتن دنیا داره چیه؟ بده و بسونه. بله. الان من از امیر حمایت میکنم، بعد من یه جا کاری دارم، بعد امیر برام چه کنه؟ حلش کنه. میگه ما لهو برای خدا نیست، من هم از ناحیه این شرکا و این بوتا، من ظهیر، اینا هیچ وقت پشتیبان و حامی و بفرمایید که یاور و کمک کننده خدا هم نبوده ان که بعد بیان از خدا مطالبه چه کنن؟ مطالبه این که جناب خدا ما از تو پشتیبانی کردیم، ما از تو حمایت کردیم، ما به تو کمک کردیم، پس حالا نوبت توه، نوبت توه که تو دعای ما را اجابت کنی، خواسته ما را بدهی، خواسته معبود ما را بدهی. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه خدا خودش امیر، به خاطر این است که خودش پس قصه ور نمیاد، باید ما بهش چیکار کنی؟ کمک کن. لذا ما میگیم امیر ما حمایت میکنیم، کمک میکنیم، ولی تو هم یه جاهایی باید چه کنی؟ جبران کنی. چون این خودش پس ور نمیاد. خدا که چیه؟ خدا قدرت مطلق است، علم مطلق است، غنی به ذات است. خدایی که قدرت مطلق است از کسی کمک میخواد؟ خدایی که عالم مطلق است آیا کسی میخواد راه نشانش بده؟ چیز یادش بده؟ بنابراین اینا نسبت به ذات اقدس اله هیچ مظاهرت و مظاهرت و پشتیبانی و حمایتی هم انجام نداده اند که از خدا به جای اون حمایت و پشتیبانی طلبکار باشن. بنابراین چجوری میخوان دعا رو مستجاب کنن؟ ببینید، پس در واقع استدلال تمام شد. ببینید، میگه اگه این بت‌ها، این معبودهای دروغین، اینایی که شما برای خدا شریک قرار میدهید، آیا اینا میتونن شما را استجابت کنن؟ بخوانیدشون تا استجابت کنن، دعای شما رو مستجاب کنن. بخوانید. چرا؟ چون خدا میخوام برای چی؟ خدا میخوام اونجایی که گیر میفتیم بگیم چی؟ یا الله. درسته؟ کی مردم میرن در خونه خدا؟ همیشه میرن آقای مردمی؟ نمیرن که. مردم همون جا که گیر میفتن دیگه هیچ کیا ندارن به فریادشون برسن، میگن یا الله. اون لحظه همه دیگه مؤمن میشن، همه خدا پرست میشن، همه میرن در خانه خدا. خب لذا خدای نکند این اتفاق، مثلا اگر آقای بله بفرمایید که مهدوی تو هواپیما و هواپیما داره پرواز میکنه، خب همونایی که آقای مهدوی رو مسخره میکنن تو هواپیما تا خلبان بگد که چی؟ بگد مسافران محترم و عزیز، با عرض معذرت هواپیما دچار اختلال فنی شده است و ما تا 10 دقیقه دیگه سقوط خواهیم کرد.
نگه بهتره؟
نه میگن. بنابراین مگه دعا کنید تا نقص فنی برطرف بشه. مثلا همه همونایی که به آقای مهدوی بدبد نگاه میکردن یا جسارت میکردن میریزن سر آقای مهدوی. سید قربون جده، دستمون به دامنه، چکار کن؟ دعا کن. خداشونم شروع میکنن سید تو بگو ما میگم آمین. غیر اینه؟ تو این 10 دقیقه همه دستاشونو بلند، حتی همون خانوم کزا، همون مردی کزا، خب همون هم میگن خدایا ببخش، خدایا اومدیم به درگاهه، خدایا کمکمون کن، خدا خدا خدا. غیر اینه؟ بله. خب کی میتواند نجات بده؟ همه میدونن خدا، لذا همه میرن در خانه خدا. و خدا خداییش به همین است که یه همچی جاهایی حوائج مردمانش را چی؟ برای اینجا خدایی ثابت میشه. یهو بعد یه ربع ساعت امیر آقا خلبان میگد آقایون خانومو چی؟ نقص فنی الحمدلله برطرف شد. یهو همه میگن چی؟ صلوات بفرستی. درسته؟ همه دور آقای مهدوی رو میگیرن. باریک الله آقای مهدوی، معلوم شد شما مستجاب و دعوه ای. ایمان میارن. دیگه کسی تو هواپیما بی ادبی میکنن؟ نه. دیگه وقتی آقای مهدوی میخواد پیاده شه همه کنار میرن. بفرمایید شما اول برید. درسته؟ کلی احترام میکنن که آقای مهدوی دعا کرده و الحمدلله مقص برطرف شد، هواپیما سقوط نکرد، به سلامت نشست، جان همه نجات پیدا کرد. خدا یعنی این، یعنی کسی که بتواند اونجایی که شما گیر افته دارید هیچ کس دیگری نیست به فریاد شما برسد، شما خدا رو بخوانید و خدا شما رو اجابت کنه. این میشد خدا. حالا میگه این بت ها، اینایی که شما شریک خدا قرار دادید، این معبودها و الههای دروغین، اینا هیچ کدوم خدا نیستن. چرا؟ 3 تا دلیل میاره. میگه اولا چون اینا مالک هیچی نیستن، به اندازه یک ذره، یک اتم و کوچکتر از اتمی در آسمانها و در زمین اینا مالکیت بر چیزی ندارن. چرا؟ چون مالکیت بر اساس خلقه. اینا چیزی خلق نکردن که مالک باشن، همه رو خدا خلق کرده. پس تمام عالم هستی ملک تلق خداوند. این اولا. پس وقتی مالک چیزی نیستن از کجا میخوان بدن؟ شما چیزی رو میتونید بدید که مالک باشید، که داشته باشید. چیزی رو که نداری که نمیتونی بدی. این مطلب اول. مطلب دوم، اینا شریک الملک خدا نیستن، با خدا چیزی را به نحو اشاعه مالک نشده هم. خب اگه شریکم بودن میگفتن خب ما از سهم خودمون میدیم، درسته؟ از سهم خودمون میدیم، خدایا تو از سهم ما کم بذار. میگه اینا و ما لهم فیه ما، در آسمان ها و زمین هیچ چیز حتی به نحو اشاعه و شرکت هم اینا دارا نیستن، پس نمیتونن بدن. مطلب سوم که ممکن بود میتوانستن اجابت کنن دعوت عابدین خودشون را، مطلب سوم این بود که از خدا حمایتی کرده باشن و چون از خدا حمایت کرده ان به خدا حق پیدا کرده باشن، به گردن خدا، و در نتیجه چون به گردن خدا حق پیدا کردن از خدا بخواهند که خدا حاجت این عبادت کنندگان نادان را بدهد. خدا میگه اینا پشتیبان خدا نیستن، خدا پشتیبان نمیخواد، قدرت مطلقه که حمایت کسی را نمیخواد. امیر حمایت ما رو میخواد برای اینکه ضعیفه، قدرت میخواد تا ما حمایتش کنیم به اونجا برسن. اون وقت به اونجا که رسید ما از امیر یه سری توقع داریم، ولی اگر کسی قدرت مطلقه است، ذات اقدس اله، علم مطلق، قدرت مطلق، قناع مطلق، خب اون که حمایت کسی رو نمیخواد، پس کسی ازش حمایت هم نکرده که بعد ازش چه داشته باشه؟ به گردنش حق داشته باشه و بگه یالا مستجاب کن. لذا میگد پس اینا خدا نیستن، پس اینا معبود نیستن، پس اینا الهه نیستن، پس اینا شریک خدا نیستن، چون قدرت استجابت دعای پرستش کنندگان خودشون را ندارند. اینم آیه 22 تا آیه بعدی انشاءالله یک شنبه، شنبه هم ختم خدمت دوستان آقایون باشین اینجا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
آشیروز جان سلام.
شما